أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعصي الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. آیاتی که مربوط به ارث است 5-6 آیه است که محور مسائل ارث است. قسمت مهمش در همین سوره مبارکه نساء است که تاکنون چند آیهش قرائت شد. یکی آیه 7 همین سوره است که فرمود للرجال نصیبون مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیبون مما ترک الوالدان والاقربون. بعد هم آیه 11 همین سوره است که فرمود یوصیکم الله فی اولادکم. و بعد هم آیه 12 این سوره است که فرمود ولکم نصف ما ترک ازواجکم. این سه آیه. یک آیه در پایان همین سوره مبارکه نساء که در باره کلاله است یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلاله که ان امرؤ هلک لیس له ولد و له اخت فلها نصف ما ترک. بعد هم آیه ششم سوره احزاب است که اولو الارحام بعضهم اولا ببعض و همین آیه در سوره مبارکه انفال هم آمد. این 5-6 آیه محور بحث‌های ارث است در قرآن. البته خطوط فرعی این بحث را روایات باید تعیین کند. در قرآن همین 5-6 آیه است که در باره ارث است. مطلب دوم آن است که خداوندی که علیم و حکیم است سهام را بر اساس حکمت توزیع کرده است. به هیچ کسی حق اظهار نظر ندارد. لذا فرمود آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا. این اختصاصی به آبا و ابنا ندارد که آیه یوصیکم الله به عهده گرفته، بلکه ازواج این چنین است، اخوه و اخوات این چنین است و اعمام و عمات هم این چنینند. در هیچ طبقه انسان با عقل خود نمیتواند تشخیص بدهد که چه شخصی به حال او انفع است و چه شخصی به حال او انفع نیست. لذا اگر با تعبد بپذیرد برای او اصل است. مطلب سوم آن است که تقسیم ارث اگر با سبب باشد، یعنی زوجیت باشد، این در همه طبقات هست، ولی اگر با نسب باشد به سه طبقه تقسیم می شود. طبقه بلاواسطه، طبقه ای که با یک واسطه به میت ارتباط دارن، طبقه ای که با دو واسطه به میت ارتباط دارن. اون طبقه ای که بدون واسطن مثل پدر و مادر و همچنین فرزند، اینها بدون واسطه به میت مرتبطن و بر اساس اولوال ارحام بعضهم اولا به بعضین فی کتاب الله، این گونه از افراد که بدون واسطه به میت ارتباط دارن مقدمن بر کسانی که مع الواسطه به میت ارتباط دارن. طبقه دوم کسانی هن که به یک واسطه با میت ارتباط دارن و اون برادر است و خواهر و جد و جده. برادر و خواهر میت از راه پدر میت به میت مرتبطن و جد و جدم از راه پدر میت به میت مرتبطن. از این جهت اینا در طبقه دو قرار میگیرن چون به یک واسطه به میت مرتبطن و بر اساس اولوالارحام بعضهم اولا و بعضین از طبقه سوم نسبت به اونها مقدمن، بر اونها مقدمن و از اونها جلوتر. طبقه سوم کسانی هن که به دو واسطه با میت ارتباط دارن، مثل عموها و امثال ذالک، عمها و عموها اینا. زیرا عمو از راه جد به میت ارتباط دارد و جد از راه پدر به میت ارتباط دارد. پس عمو از راه جد و پدر، یعنی با دو واسطه به میت ارتباط دارد. لذا بر اساس اولو الارحام بعضهم اولا و بعض، هم از طبقه دوم متأخر است هم نسبت به بنی اعمام و امثال ذالک مقدم است. این خلاصه تقسیم ارث بر اساس اولوالارحام بعضهم اولا و بعضه. مطلب بعدی آن است که اونها که در یک طبقه اند ولی از دو جهت به میت ارتباط دارن،
با اونهایی که در همون طبقن ولی از یک جهت به میت ارتباط دارن، اونایی که از دو جهت به میت ارتباط دارن مقدمن. مثل کلاله ابوینی بر کلاله ابی مقدم است، یعنی اگر کسی بمیرد برادر و خواهر ابوینی داشته باشد و این بر برادر ابی مقدم است. این هم یک مطلب. با اینکه اینا در یک طبقن، منتها ابوینی از دو جهت به میت نزدیک است و ابی از یک جهت. البته این هم بر اساس تعبد است، چون امی ارث میبرد. مسئله بعدی آن است که در این سهام گاهی برای افراد یک سهم اعلا و یک سهم ادنا مقرر شد، گاهی هم یک سهم مقرر شد. درباره بعضی ها مثل مادر، زن، شوهر، اینا مشخص شد که اگر مانعی نداشتن سهم اعلا را میبرن و اگر مانعی داشتن سهم ادنا را میبرن. مثلا اگر فرزندی برای متوفا نبود، مرد نصف میبرد. فرزند بود، یک چهارم میبرد. اگر متوفا مرد و زن او موند، فرزند نبود برای این متوفا، زن یک چهارم میبرد. اگر متوفا فرزند داشت، زن یک هشتم میبرد. و همچنین اگر کسی مرد و فرزند نداشت، مادر ثلث میبرد، یک سوم میبرد. اگر فرزند داشت، یک ششم میبرد. پس برای مادر دو تا سهم است، اعلا و ادنا. برای زن دو تا سهم است، اعلا و ادنا. برای شوهر دو تا سهم است، اعلا و ادنا. ولی برای سایر ورثه این دو سهم مشخص نشد، فقط یک سهم مشخص شد. از اینجا به بعد مسئله اول و تعصیب وضعش روشن می شود. اون این است که گاهی سهامی که برای ورثه تعیین شد بیش از مقدار مال است، گاهی سهام کمتر از مال است. اونجا که سهم بیشتر از مال باشد، اگر کسی مرد و شوهر دارد و مادر دارد و یک دختر، اینجا دختر نصف مال را میبرد و شوهر یک چهارم را میبرد و مادر هم چون فرزند دارد یک ششم، یه مقداری با اصل مال فرق میکنه. در بعضی از موارد میبینیم سهام، یعنی سهامی که باید به ورثه برسد، بیش از مقدار مالی است که میت ترک کرده است و جز ترکه میت است. اگر کلاله ابوینی داشته باشد که دو ثلث میبرد و شوهر داشته باشد که نصف میبرد و مادر داشته باشد هم که یه سهم او میبرد. البته اگر مادر باشد دیگه به کلاله نخواهد رسید. حالا اگر همش کلاله بود و با شوهر نصف میبرد، اونا دو ثلث میبرند دیگه، مال که نمیشود به دو ثلث و یک نصف تقسیم بشود. این زن که مرد فرزند نداشت، شوهر او نصف میبرد و کلاله هم دو ثلث میبرد. چون سهم بیش از اون مالی است که به ارث مونده است، باید دید این نقص به کی برمیگردد. یا اگر بمیرد و یک دختر داشته باشد، این دختر نصف میبرد، بقیه مالکی. اینجاست که مسئله رحمت ره. و اگر دو دختر داشته باشد یا سه دختر داشته باشد، اینا دو ثلث میبرند و بقیه مالکی. اونجا که سهم بیش از مقدار مال میت باشد، سخن از اول مطرح است که این نقیصه را کی باید تحمل کند. اونجا که مال بیش از ارث وارث باشد، سخن از تعصیب مطرح است که این زیاده مال کیست. خطوط فرعی ارث را باید روایات مشخص کند. روایات مشخص کرد تمود به این که چون ورثه به دو دسته تقسیم می شود، عده‌ای سهم اعلا و ادنا دارن، یعنی اگر مانعی باشد ارث کمتری می برن، مانعی نباشد ارث بیشتری می برن، و دو سهم اینها در دو حال مقرر است. برای بعضی از ورثه یک سهم در یک حال مشخص شد، دیگه تفصیل داده نشد که اگر مانعی داشته باشد چقدر میبرد، سهم اعلا و ادنا ندارن. این دسته از ورثه که دارای دو سهم در دو حال نیستن، فقط یک سهم برای اینها مقرر شد، اگر چیزی از مال اضافه آمد به اینها میرسد و اگر چیزی هم کم آمد از مال، از اینها کم نمیشود، از اونها که سهم زائد میبردند از اونها کم میشود، اونها که مال بر اونها یا نه همین هایی که اگر اضافه آمد به اینها برمیگردد، اگر کم آمد هم از اینها کم میشود، چون اینها حد مشخصی برای نبود، یک حالت برای اینها فرض شد، حالت های دیگر را باید نصوص مشخص کند. اما اونها که دو حال در دو مقطع ارث برای اینها مشخص شد که اگر مانعی داشتن ارث کمتری میبرن و اگر مانعی نداشتن ارث بیشتری میبرن، اونها دیگر از اول تعصیب مسئولن. پس اگر مال اضافه آمد به همون گروهی برمیگردد که داره یک سهمن، نه سهم اعلا و ادنا، اگر کم آمد از اونها کم میشود. دیگران مسئله قول را مطرح کردن و مسئله تعصیب را. مسئله قول را مطرح کردن، گفتن به این که اگر چیزی کم آمد همه اینها باید اون نقص را جبران بکنن، و حالی که این چنین نیست. تعصیب را مطرح کردن، گفتن اگر مال بیش از سهم ورث بود که قبلا هم به بحث تعصیب اشاره شد، این کار را که گفتن از مدعی خلافت در مرحله دوم رسیده است، این کاری بود که ریشه هم در سنن جاهلی داشت، زیرا اونها دخترها را و سالمندها را از ارث محروم می کردن، مال را به مرد می دادن نه زن، اون هم اون مردی که بتواند قتال و دفاع را به عهده بگیرد. اینجا هم دیدن اگر در بعضی از صور مال بیش از اون سهم معین شده باشد، این را ترن اگر کسی بمیرد به یک دختر یا دو دختر داشته باشد که یا نصف میبرد یا دو سورس میبرن، بقیه را به عصبه مرد یعنی بستگان پدری و مذکر به او میدادن، و این هم درست نیست، باید که به رد به همه این وارث برگردد. بنابراین نه مسئله اول تام است و نه مسئله تعصیب. مطلب بعدی آن است که در این نصوص فقط سؤال از ارث پسر و دختر مطرح است، نه اصل زن و مرد. یعنی در ذیل کریمه یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اینجا سوال می‌شود که چطور مرد دو برابر زن ارث می‌برد، چطور پسر دو برابر دختر ارث می‌برد. روایات در این قسمت وارد شد، نه زن در مقابل مرد. زن در مقابل مرد حکم دیگری دارد، برادر در مقابل خواهر حکم دیگری. بحث های ارث و نصوص وارد در ارث به دو گروه تقسیم می شود. گروه اول عهده‌دار بیان سهام ورثه، که محصول این گروه این است که گاهی مرد بیشتر از زن می برد، گاهی زن بیشتر از مرد می برد، گاهی زن و مرد مساوی هم می برد. گروه دوم نصوصی هست که علت فزونی سهم برادر بر خواهر را مشخص می کند. اما اونجا که زن و مرد مساوی هم می برند، نظیر همین کلاله امی که خوندیم، فإن کانوا اکثر من ذلک فهم شرکا و فی الثلث، یک سوم بین کلاله های امی یعنی بین برادرها و خواهرهای امی تقسیم می شود، برادرها و خواهرهای امی متوفا یکسان ارث می برند. این چی نیست که برادر دو برابر خواهر ارث برند، سهم برادر و خواهر مساوی هم. در بعضی از موارد دیگر باز زن و مرد مساوی هم ارث می‌برند، مثل پدر و مادر. اگر کسی بمیرد اولادی داشته باشد، پدر او یک ششم می‌برد، مادر او هم یک ششم می‌برد. این چیزی که سهم پدر بیش از سهم مادر باشه. پس در این گونه از موارد زن و مرد مساوی هم ارثی برن. در بعضی از موارد دیگر زن دو برابر مرد ارث میبرد، بیشتر از مرد ارث میبرد. در باره نوه ها این طور بود، یعنی اگر کسی بمیرد نوه پسری داشته باشد و نوه دختری، نوه دختری پسر باشند و نوه پسری دختر، در اونجا مال این چین تقسیم می شود که نوه پسری گرچه دختر است دو برابر می برد، نوه دختری گرچه پسر است یک برابر. پس مال طوری تقسیم می شود که زن دو برابر مرد می برد در اون مفروض مسئله. گاهی هم زن دو برابر مرد می برد، مثل مادر و پدر خود متوفا. اگر چون چه زنی بمیرد پدر و مادر داشته باشد به شوهر، این مال را به 6 قسمت تقسیم می کنند. 3 قسمت را، یعنی 3/6 را که نصف است، به شوهر می دهند. 2/6 را که ثلث است به مادر می دهند. 1/6 را به پدر. محصول این دعای اخیر این بود که فرمود اگر کسی بمیرد و فرزندی نداشته باشد و ورثه و ابواه فل امه ثلث، 1/3 مال مادر است. و چون فرزند ندارد، مشمول آیه بعد است که ولکم نصف ما ترک ازواجکم، شوهر نصف مال را میبرد، مادر ثلث مال را میبرد، پدر هم 1/6. پس سهم مادر از ارث دختر دو برابر سهم پدر از ارث دختر است، در صورتی که فرزند نداشته باشد. پس ما موارد فراوانی هم داریم، یا لااقل موارد قابل توجهی داریم که در اسلام ارث زن دو برابر ارث مرد است. منتها این موارد البته زیاد نیست نسبت به اون موردهای رایج. موردهای رایج این است که افراد که میمیرن غالبا فرزند دارن و غالبا هم بعضی پسران بعضی دختر، و پسرها دو برابر دخترها این برن. اونگاه نصوص در این زمینه وارد شده است که چطور سهم پسر دو برابر سهم دختر است. سر اینکه سوال در خصوص این مورد مطرح شد برای آن است که اونجا که زن و مرد یکسان ارث میبرن جا برای سوال نیست. اونجا که زن بیشتر از مرد ارث میبرد بازم جا برای سوال نیست، برای اینکه مرد قدرت فعالیت و کسب و تولید دارد، زن اون کار رو کمتر میکند. بنابراین اگر ارث زن دو برابر ارث مرد بود سوال برانگیز نیست. لذا در اون دو قسمت سوال نکردن از ائمه علیهم السلام، نگفتن چرا زن و مرد ارثشون یکسان است، یا چرا مادر در بعض موارد سهمش دو برابر پدر هست، یا نوه های پسری گرچه دختر باشن دو برابر سهم نوه های دختری گرچه پسر باشن میبرن. در این مواردی که ارث زن دو برابر ارث مرد است هم سوال نکردن، برای اینکه مرد میتواند در اثر کارهای اقتصادی خودش تأمین کند، زن اگر مال بیشتری ببرد بجاست. اما در خصوص همین جمله یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین است که سوال برانگیز شد. سوال کردن که چطور پسر دو برابر دختر ارث برد. این را با شواهد فراوانی جواب دادن ائمه علیهم السلام. فرمودن برای اینکه این پسر باید زندگی تشکیل بدهد، کسب بکند، مهریه همسر خود را بدهد، هزینه خود و هزینه همسر را هم بدهد. اما خواهر او که شوهر می کند این مال برای او محفوظ است، هزینه خود او بر عهده شوهر هست، مهر را هم از شوهر دریافت می کند، پس او می شود مصرف کننده. در حقیقت گرچه بیشتر مال به دست مرد است، اما مصرفش به عهده زن هاست. لذا در سوره مبارکه زخرف وقتی از زنها یاد میکند فرماید اما یونشعو فی الهلیته و هو فی الخصام غیر مبین، اون کسی که تو لباسهای نرم یا تو زیورها زندگی کرده و تو میدان جنگ دیده نمی شود، از او به زن یاد شده است. خب پس مصرف مال اوست، برای اینکه جاذبه مال اوست. تولید به دست مرد است، برای اینکه اون روح زبری و خشنی در مرد ایجاب می کند که او بهتر بتواند از مال نگهداری بکند. لذا در کل این مسائل محور توزیع سهام همون حکمت ذات اقدس اله است. فون ان الله کان علیما حکیما. موارد فراوانی را ذکر فرمود به اینکه در این موارد شما می‌بینید نه تنها هزینه مرد را یا هزینه بچه ها به عهده او نیست، بلکه هزینه خود او هم مثل هزینه بچه ها به عهده مرد است. قهرن برای او بیشتر از اون چه که مرد فراهم می کند می موند برای بهره برداری کردن. لذا مصرف غالبش مال زن هاست، گرچه تولید و زمام اقتصاد مال مرد است. نه، اولا علت واقعی را که کسی نمی داند، لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، اما اینها جزء حکمت هاست که سوال را تا حدودی فروکش کند و جواب قانع کننده بدهد. در موارد دیگری که به زن بیش از مرد مال میدهند، اونجا حق دیگه جوابش با خودش است. چون زن نیازمند هست و قدرت تولید ندارد، اگر سهم بیشتری به او دادند به جاست. اونجایی که مرد بیش از زن ارث میبرد سوال برانگیز است. لذا در نوع سوال ها آمده است که این که مسکین است و ضعیف است چرا سهم کمتری میبرد؟ لذا همین ابن ابی الاوجا و امثال ابن ابی الاوجا که از ائمه علیهم السلام سوال میکردند ما بال المسکینت الضعیفه، اونجا که سهم زن معادل سهم مرد است یا بیش از سهم مرد است، اونجا این سوال رو نکردن، برای اینکه اونجا ضعف زن و اینکه قدرت تولیدش کمتر است یا ظهورش در جامعه اقتصادی کمتر است مصحح آن است که سهم بیشتری ببرد. مرد اگر سهم کمتری داشت با تولید ترمیم میکند، ولی زن اگر سهم بیشتری داشت جبران میشود. بسیار خوب، ولی فعلا این که چند بار گفته شد، بالاخره در تقسیم خارجی مال این دو نوه پسری گرچه دختر باشد، این زنی است که بالاخره سهم او دو برابر نوه دختری است رو پسر. بسیار رو هر جهتی هست، ولی فعلا در تقسیم ارث این ارث خارجی به دست زن دو برابر مرد رسیده است دیگر. اونجا که سهم زن بیش از سهم مرد است، اونجا سوال نکردند برای اینکه به جا به نظر می رسید، به نظر اونها، برای اینکه مرد با تولیدی که دارد این کمبود را جبران می کند، ولی زن چون تو کارهای اقتصادی کمتر حضور و ظهور دارد، اگر چنون که سهم ارث او دو برابر باشد جای سوال نیست. تنها جایی که سوال کردن همین زیر کریمه یوسی کم الله فی اولادکم للذکر مثل ذکر الانثیین است، که چرا سهم پسر دو برابر سهم دختر است. اینجاست که فرمودن دختر شوهر میکند، مهریه را میگیرد، هزینه خود را بر شوهر تحمیل میکند، ولی پسر ازدواج میکند باید هزینه زن را به عهده بگیرد، مهریه زن را به عهده بگیرد و مانند آن. روایات باب هم البته به عنوان تفصیل این مسئله دلیل گویایی است. حالا همه اون روایات را نمی خونیم. بعضی از اون روایات که مربوط به کلاله بود هم باید اشاره بشه که این کلالهی که در آیه 13 سوره نساست با کلالهی که در آخر سوره نساست با هم فرق میکنن. البته اصل فرق را می شود به کمک خود دوتا آیه روشن کرد، برای اینکه در کلاله آخر سوره نساء می‌فرماید لذکر مثل حضر الانثیین، در کلالی آیه 13 سوره نساء فرماید فهم شرکا آفیس سلوس. اصل فرق می شود فهمید که معلوم شه اینها غیر از اونها هستن، اما اینها کیانن و اونها کیانن، اون رو باید روایات تعمیم کنند. روایاتی که در تفسیر شریف نور السقرین آمده بخشی از این قسمت ها رو به عهده دارد. در صفحه 455 که روایات کلاله رو ذکر میکنند، میفرماید کلاله اونجاست که مالم یکون والدون ولا ولد، فقط تنها کسی که ارث میبرد همین برادرها و خواهرها باشه. چند روایت هست به این مضمون که مالم یکون والدون ولا ولد. یکی از روایاتی که بکیر ابن اعین به وجود مبارک امام صادق عرض میکند، امرأتون ترک از زوجها و اخوتها لأمها و اخوتها لأبیها، چگونه ارث تقسیم میشود؟ زنیست که مرده و شوهر او وارث اوست و برادران امی و برادران ابی. اونگاه حضرت که حکم را بیان کرد میفرماید به این که آیه 13 سوره نساء اشاره میکنند، میفرماید فئن کانوا اکثر من ذلک فهم شرکا و فی الثلث، فئن کانت واحده فلها الثلث والذی انا الله تعالی فی قوله و ان کان رجل یورث کلاله او امراه وله اخ و اخت فلکل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث إنما عنا بذلك الإخوة والأخوات من الأم خاصة. یعنی اون چی که در آیه 13 است مربوط به کلاله ابی است و همون چی در آخر سوره نساء اون کلاله ابوینی است یا ابی است. حالا روایات دیگر رو مطالعه بود. اون چی که فعلا اگر خدا توفیق داد محور بحث قرار میگیرد این فصول هشتگانه است که سیدنا استاد رضوان الله در کتاب شریف المیزان مطرح کردن. اونها رو محور بحث قرار میدید تا کم و زیادش روشن بشه. والحمدلله.